بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين خشنودی صاحب الزمان و شادی روح سید الشهدا و همه گذشتگان صلوات بر محمد و آل محمد. کم این روز هم برای پایین میرسه، یکی دو شب دیگه اینجا تمام میشه و وقت بسته بسته میشه. به هر اینچه ایشالا رستمون نشه تو با مصلوات و قراراتر بخیست الله محسن علا محفاله. در احکام و شرایط نماز بودیم، اگر کسی در بین نماز متوجه شد که لباسش نجسه، این لباس اگر جزء لباس‌های ضروری بدن نباشه، مثلا مثل عوامه، مثل قبا، مثل کلا، مثل عمامه، مثل جوراب، خب در میاریم نزشه نماز کنیم. بین نماز متوجه شد که حضر این از نجسه، نجسی هم هست که محفوظ نی، خون کمتر از یک درهم نی، پرستارم که نیستی، بچه دوشکم که نداری، حالا لباس نجس شده شما توجه نکردی، اما حالا ما وسط این نماز لباس های در میاری و نمازت رو با لباس پاک بخونی. اگر چه لباس ساتر باشه اوز بگیش، حالا شرط عدم نجس شده، نجسی هم هست که به ادرار مدخون نجس شده، حالا اگر عواقبا داشته باشی یا مثل زنها مثلا چادر دارن، مانتو دارن، کشف و عورت نمیشه، میتونن در بیارن از خودشون جدا کنن مشکل. اما اگر منجر به کشف و عورت بشه مثل معمولشون کلایی ها، اگه بخواید مثلا لباس زیرتون رو در بیارید، لباس رو هم برید در بیارید، نمازتون به هم میخوره، صورت نماز به هم میخوره. اینجا باید احتیاط کنید، نماز رو بخونید بعد دوباره نماز رو اعاده کنید. حالا اگر محلی که روش ایستادی میخوایی نماز بخونید فهمیدی ایز نجسته، نجسش هم مصاریه، اما هنوز شما روش قرار نگرفتی که مثلا زانوهات به دستهات نجس بشه، فورا جات رو عوض میکنی، یه قدم میری جلو و فهمیدی یه قدم میری عقب میری کنار، مشکلی جا نمیشه، سجاده بوده نجس، سجاده رو هم بریزی کنار، هیچ مشکلی نداره. فرش زیر پا ندسته، یه لحظه فرش رو جدا میکنی رو زمین میسی نماز میکنی، یا حالا بزیرش موجد هست و موجد نماز میکنی، مشکلی جا نمیکنی. به هر حال تا میشه باید بدن اگر متوجه شدی که لباس یا محل نجس هست باید میخوایی بکنی که نمازت صحیح باشه. بله اگر بدن نجس باشد قابل تطهیر نیست، چون اگر خواست تطهیر کنی صورت نماز به هم میخوره. وقت چون نماز رو شما قبلش متوجه نبودی یا تحقیق هم کردی اما فراموش کردی، حالا بعد یا تحقیقت بر این بوده که نجس نیست، تو نماز متوجه شدی که نجس هست و نجس شده، اگر بدن باشه یا نجاست باشه که نقشه بدن جدا کنی باید نماز رو ازن اعاده بکنی. این مسئله ای که راجع به بحث طهارت در نماز و پاکی بدن و محل و لباس نمازگزار هست. یکی دیگه از شرایط لباس نمازگزار اینه که باید ساتر باشد. ساتر یعنی باید برای مردا عورتینشون رو بپوشونن، برای زنها کل بدنشون رو باید بپوشونن، فقط دو تا مچشون و صورتشون قرص صورتشون باز باشه اشکالی نداره، بقیه بدنشون رو باید بپوشون. حالا ساتر باشن، اگر حالا خانوم یه چادر سرش کرده روسری هم حالا سر نکرده چادر سرش کرده، چادر نازک بدن نماز یه اشکال داره مثلا، باید حتما به گونه ای باشد که بدن ما نباشه. یا مردها یه وقت لباسی پوشیدن که در بین نمازشون تو حرکت کردن کشف عورت میشه ازشون، باید اون رو درست کنن و الا نمازشون اشکال. ساتر بودن نماز، ساتر بودن به واسه نمازگزار از شرایط صحت نمازگزاره. زنها باید کاملا بدنشون بپوشونن به جز صورت و دو کف دست از مچ به پایین و بقیه بدن، حتی پاها رو باید بپوشونن. خانم ها دقت کنید پاهاشون باید پوشیده باشه، یا چادر رو جوری بلند بگیرن چادر نماز که پاها پیدا نباشه، و یا جوراب بپوشن بقید فرمودید و الا نمازشون اشکال پیدا میکنه. این هم یکی دیگه از شرایط لباس نمازگزار. بعد از شرایط لباس نمازگزار محل نمازگزار اینه که مباح باشه. مباح باشه یعنی شما حق تصرف داشته باشید، حالا یا مالته یا نه از کسی اجاره کردی لباست محلی که نماز میکنی، مباح باشه یعنی رسمی نباشه، یعنی مال خودت باشن، یا اجازه گرفته باشی توی این محل نماز بخونی، اجاره کرده باشی بقید فرمودی اصلا اینجا رو گذاشتن که شما نماز بخونی، نماز شرکت کنی اشکال نداره. اما جایی که قصری باشد یا لباسی که قصری باشد درش نماز خوندن مورد اشکاله. فتوای مشهور نه که باطله، گرچه بعضی ها گفتن که در مکان نمازگزار اگر قصی بود اون رو بعد یا بعید نمیدونم که نمازشون اشکال نداره، فقط باید برن رضایت مالک رو حاصل. ولی مشهور میگن نه، نماز خوندن اصلا در محل قصی باطل و فرمود. این هم از شرایط محل و لباس نمازگزار. حالا البته این رو براتون بگم، بعضی ها خود دقت اگر توی خونه ای که ما نماز بخونیم یه بخش از خونه در رو بخونه، فرش خونه، نمیدونم لامپ چراغ خونه، یه جاش رو خلاصه اجازه تصرف نداشته باشی مصداق این هست، یعنی درش نماز خونه اشکاله با رضایت حاصل میشه، چون خونه که ما میگون اجزای خونه هم حکم خونه رو دارن، مثلا اجزای خونه هم حکم خونه رو دارن. ولی من در خدای بود یه خونه داشت که طبعه به ساخته بود و بدهکار بود، وقتی بهش گفتیم بابا این خونه آقه هم دروشون میخوان راضی نیستن، گفت من راستی یه طبعه که دون بدم، من توی یه طبقه زندگی میکنم میخواد راسته بشه کار رازه نمیشه، در صورتی سه طبقه برای ساخته و از سه طبقه مشاهنه تو طلب کاره، لذا شما توی یه طبقه شن که نماز بخونی ولو یه هزار رو شن بده کار بشه این مشکل میشه، نماز رو در حال خوندن مورد اشکال. یا مثلا بعضی از مراجع مثل حضرت امام میگن اگه کسی خمس نده بازفر بودی و تصرف در اموالش نمیتونه بکنه، به خاطر اینکه خمس حق الناسه، خمس نصفیش مال فقرای ساداته، نصفش سهم امامه که برای فقرا و مساکین و بیخونه ها و غریبه ها و در اون دوهایی که قرآن مشخص کرده به خرج کنیم هشت جاست مثلا باید بدم، اگه ندار این هم حق الناسه و مثل حضرت امام فرمان که تصرف نمیتونه تو اموالش بکنه چون مالش مختلط به حرام میشه، مال مختلط به حرام تا اون قسمتش که مال غیره جدا نکنی حق به نماز خوندن تو اون محل رو، تو اون مکان رو، اون فرش رو نکنی، یا تصرف درش حالا به نحوه دیگه خواهی بخواهی قصد کنی، همه اینا رو شامل باشه. به هر حال اگر مال غیر در مال باشد باید اون رو جدا کنی، فتوای امامه که فرمان دین عین مال رو شامل میشه، اما اونایی که میگن نه دین به ذمه انسان هست، ذمه مشغول هست کار به مال نداره، و اون آسان‌تره که بعد از مراجع اون رو نفرد. حالا به هر حال این نکته بود که راجع به احکام رو یکی گفتیم با صلوات بر محمد و آل محمد. حالا این بحثی که ما چند شب کردیم راجع به اعتقادات، امشب میخوام یه خورده این مطلب رو باز کنیم. گفتیم که اصلی ترین اصول توحید، توحیدم یعنی یگانگی خدا. حالا من سوال میکنم اصلا خدا از کجا میدونه؟ یه روش تحقیقی رو تو اعتقادات پیش بریم که بعد تو همه چیز بدونیم مسائل اعتقادی رو تحقیق کنیم، پژوهش کنیم، فکر کنیم، اندیشه کنیم، به یقین و باور برسیم، اعتقادش اعتقاد بریم. از کجا برو خدا؟ شما میتونیم لازم؟ نمیتونیم خدا دلیله چی؟ آره؟ یکی شما بازا سلام خدا هم امگر خدا هم بله؟ بله؟ خدا هست چرا هست؟ من کافرم، خواهی به من بگی آقا به این دلیل خدا هست، دلیلش رو بگی که عقل من بپذیرم،
عقل دلم که عقل منه بشنسی
چی؟
خدا ما نداره عمل زاده رسه میگه
اومال بعده من اصلا هم قبول ندارم که خدا هست. اول باید قبول کنم که خدا هست، من دلیل باید بر من بیاری که خدا هست، وقتی اعتقاد پیدا کردم که خدا هست، حالا بعد یه یگانگی خدا رو باید اون شخص کنیم که توحید داره. بعد از توحید بیایم بگیم خیلی خوب، حالا که خدا یگانه هست ما باید عبودیت داشته باشیم، بندگی درست بشه. ببینید این آقای چنگ گفتن این زبونم زیبا برمید. ببینید اولین چیزی که برای اثبات وجود خدا ما باید روش فکر کنیم و عقلمون رو به کار بندازیم، وجود همه موجودات، وجود خود عقل ما میگم این بلندگو رو این کسی درست کرد، بله این پنجره رو درست کرد، کارخونه داره. اون وقت وقتی انسان خوب فکر کنه میگه خب این کسی که اینا درست کرده چه خردشن کارخونه دیگه، مهندسی بالاخره اونهایی که فن و مهارت صنعتی دارن تونستن این ابزار رو درست کنن. صانع بر هر چیزی که مصنوعه لازمه. خب معلومه این همه مخلوق ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف الليل و النهار،
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها.
این همه شب و روز اینا چیه؟ یه چیزی خواهر کرده اینها. پس اولین دلیل عقلی این شما خودمون هستیم و عقلمون باید بفهمیم که عقل ما بپذیره که خدا هست و این اولین دلیلش وجود مخلوقات بس برمونی. وجود مخلوقات دلالت بر خالق میکنه و وقتی که حالا بگیم معلول برای ما واضحه، علت هم به دنبالش هست. علت الوجود خداست، معلولش موجودات هم. ما از موجودات پی بریم به اون کسی که اینا رو خلق کرد، حالا به عنوان علت، به عنوان سبب، به عنوان خالق فقط فرمون این عقل. خب پس ما برامون مسلمه که خدایی هست. قرآن فرماد و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم
و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم.
سوره مبارکه بقره آیه 163. الله هست، اما چی است این الله؟ چگونه است این الله؟ خدا چگونه است؟ قرآن رو توضیح می‌کنه. وقتی ما پذیرفتیم که خدا هست، میایم حالا بحث عقلیش رو باز دنبال می‌کنیم. اون چیزی که خالقه مسلم باید غیر مخلوقا باشه. درسته؟ چرا؟ چون هر موجودی رو که ما ببینیم نقص داره. هیچ موجودی نمیتونه برای این موجودات خالق باشد الا اون خالقی که اون موجودی که نیاز به هیچ کدوم از این موجودات نداشته باشد. کسی میتونه خدا باشد که نیاز نداشته باشد، فقیر نباشد، غنی به ذات باشد، یا به عبارت قرآن سمد باشد. سمد یعنی برآورده کننده همه حاضا. الله الصمد،
الله الصمد.
عقل ما باز به این توجه میکنه که هر کسی نمیتونه خدا باشه، هر کسی نمیتونه خدا رو بزنه. عقل ما باید کار بکنه، باید تحقیق بکنه، علم پیدا بکنه، تا این در علمی که پیدا میکنه پی ببره که خالق هر چیزی بود الله و اون خالق و اون خدایی که همه این عالم رو خلق کرده، این باید موفق همه این عالم باشه. در تعبیرات علمای معقول مسلمان باید خداوند تبارک و تعالی واجب الوجود باشد، یعنی وجود او مبتنی و متوقف بر وجود کسی دیگری نباشد، مخلوق کسی دیگری نباشد. قرآن فرمود این مورد قرآن در این بیان فرمود که الهکم
و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم.
یعنی به ما همه میگه یه اون الله، اون خدا، اون خالق که شما دنبالش هستی، که اون خالق شماست، الله شماست، الوهیت دارد نسبت به شما و شما عبودیت به داشته باشید نسبت به او، اله واحد یعنی خداییست، الهیست که بیتاست، یگانه است، بیمانند است، نظیر ندارد. بفهمید الهکم اله واحد
و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم.
نه اینکه اله شما اله یک است، این واحد به معنای یکی. لعنت به آن کسی که بگوید خدا یک است. خدا یکی است، فرق یک و یکی اینه که اگه گفتیم یک، همه دنبال دو میگن، دنبال سه میگن، یعنی معدود پیدا میکنه، معدود شمارش میشه، یک دو سه چهار پنج شش میده تا بی نهایت. اما اگه گفتی یه چی، یعنی چه؟ یعنی همتا نداره، دومی نداره. رضا واحد در اینجا به معنای یکی بودن است. قل هو الله احد،
قل هو الله احد،
اونجا هم فرمان خدا احد است، یعنی هیچ کسی مثلش نیست، مثل او اصلا نداریم، فقط اوست یگانه عالم که خالق الله و اله و آنچه که شما به دنبال جستجوی او هستید بعد اینکه شما رو خلق کرده، الهکم واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم.
و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم.
لا اله الا الله هم یعنی هیچ خدایی غیر از او خدایی نمی کنه، خدا نیست. خدا فقط یه چیه، خدا فقط یه چیه، حالا توصیف می شن که الرحمن الرحیم، این خدا رحمان است و رحیم است. رحمان یعنی رحمت داره بر همه عالم موجود، بر همه موجودات خدا رحمانیت داره، صفت خاص خود، یعنی تنها موجودی که رحمان هست فقط خدا است. هیچ انسانی را هم نمیشه بذاری اسمش رحمان، غلط، چون رحمان اسم خاص خدا. رحیم چرا؟ چون رحیم صفت عام خداست، یعنی بر دیگران هم میشه اون صفت رو، اسم رو بگذاری، اما شمولش در هر چیزی نیست. ولی رحمان نه، رحمان خاصیه که شمول داره بر کافر، بر غیر کافر، بر انسان، بر غیر انسان، بر همه عالم رحمانیت داره. مثلا رحمانیت چه بشه؟ گفتیم آقای قرار آیتیم گفت چی گفت سیدنا چهارس خدا خیلی رحمت زیاد. رحمانیت خدا در این عالم بسیار گسترده است که همه عالم رو فرا می‌گیره. هیچ موجودی نیست که از رحمانیت خدا بهره مند نشه. اولین رحمانیت خدا اینه که خدا موجودات رو خلق میکنه، یعنی اونها رو به وجود میاره، به اونها وجود میده، جوهره زیست میده، جوهره زندگی میده. این اولیش. الههم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم
و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم.
پس اولین دلیل بر وجود خدا مخلوقات هست و عقل انسان حکم کنه هر مخلوق هر آفریده ای چاق و فرمودن نیاز به آفریننده دارد و فرمود. دومی یگانگی و بی همتایی خدا و سومین اعتقاد بر برهان وجود خدا و توحید خدا نظم این عالم. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف الليل و النهار
ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف الليل و النهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها.
آیه 164 سوره مواجه بقره که بیانگر این گونه هست. ببینید توی دنیا هر جایی که نگاه کنید یه نوعی از زندگی هست. مثلا تو این خونه شما یه عالم جمادات دارید، یه عالم گیاهان دارید، یه عالم حیوانات دارید، یه عالم انسان دارید. همه اینها تو این خانه تو یه چهار دیواری حساب بکنید موجود هست. الان شاید ده ها حشره رو این بوده های چنار رو دارم زندگی میکنن، بعضی هاشون حتی به چشم هم نمیدن. در کل این زمینه ای که ما هستن زندگی میکنیم، فرش و نمیدونم پرده و هر دیوار، اینا میکروب های زنده ای هست که زندگی میکنن که اصلا قابل رؤیت نیستن الا با اون این چوز خود. این ها همه موجودات امیده است. خب تو این منظر توی این چهار دیواری ببینید مثل گیاه هست، خود این گیاه ها موجود زنده هست. این موجودات زنده در حد خودشون شعور دارن. بیا بالاتر، ممکنه توی این منظر یه سری حیواناتی هم رفت اومد داشته باشن، مثل موش، مثل گربه، مثل بعضی ها مثلا خودشون سیک دارن باید هست. خب این ها که دیگه این ها مر خودشون یه اکوسیستم زندگی خاص خودشون دارن. سرآمد همه این ها که همه این ها برای فایده ایست که به انسان برسونن، در معنایی که بخش دلابت کردیم به فایده برسونن، سود برسونن برای انسان، این خود انسان. حالا خود انسان توی چهار دیواری پنج نفر زندگی میکنن، هر کدومشون یه مخی دارن، یه فکری دارن، یه نوعی نگرش دارن، یه نوعی زندگی دارن، هر کدومشون برای خودشون بازده باره. در وجود هر آدمی تازه هزاران عالم هست، هزاران عالم. همه اینها بیانگره وجود توحیدی حضرت حق جل و علا است. بفرمایید همین یه انسان رو شما وقتی نگاه بکنید، اعضا و جوارح بدن رو دقت بکنید، یه بخشی از بدن مسئول و کارخونه تبدیل مواد غذایی به خون. یه بخش از بدن تبدیل خون به سلول و سلول به نیروی غذا می‌دهد که باعث حرکت انسانی می‌شود. ببین همه اینها در آن واحد در انجام چی کسی اینا داره مدیریت میکنه؟ حالا از این چهار دیواری برو بیرون ببین چه خبره. فی خلق سماوات و الارض،
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها.
هزاران هزار میلیارد ها سیاره توی منظومه شمسی شناگر هستن، اسمش هم روش سیاره، یعنی دارن سیر میکنن. نظم و انضباطی رو خدا به اینها داده که اینا به هم برخورد نمیکنن. ما موجودی توی عالم داریم که سیاره هست. 3000 میلیاردینیوم حجم داره، متوجه نسبت مویده ملوک نسبت نیسته. خب از اون طرف هم مثلا سیاره‌ای داریم که 9000 مایل قطر داره. همه اینها رو جوری خدا نرز داره که هر کدوم جای خودشون دارن حرکت میکنم. اون چه که مسئولیت اونها هست در این عالم دارن مسئولیتشون انجام میدن و انسانهایی که توی عالم هستن از اونها بهره میبرن. دریاها، شو دریاها رو ببین، موجودات دریایی چه کی این حال رو نظم میده؟ عقل انسان به دنبال این هست که یه نازمه قدمی بخواد که به همه اینها بتونه توجه داشته باشه. ببین من و شما این ده که هستیم فقط میتونیم بخشی از جلوی خودمون رو با چشم ببینیم و با قوایمون حس کنیم، بشنویم، بو ببریم، لمس کنیم. اما یکم اون مرتبه یه پرده الان هست ما نمیبینیم اون مرتبه. از اینجا بیرون بریم هیچ نمیم. اما اون چه قادر مطلقه، او بر همه آنچه که توی عالم هست سلطه داره و تصویر بر اون هست. همه چی را آگاه، همه آنچه که شما فکرشو بکنی همه را در آن واقع، در آن واقع میداند و میبیند و ناظر و حاضر و شاهد. هیچی از او بایه چی میتونه این باشه غیر از اون ذات جل و علا، اون حق حقیقتی که بر همه این عالم سیطره دارد و نظم و انضباط بعد خلقش رو هم خودش نظاره میکنه. این فقط از ما که بودون خدا رو به قبول داشته باشیم و به حقش بریم فکر نکنی فرعون هم بود ما از تجیر الله اونا موقع خدا خدا برم بود. یا بگیم بطار مثلا بعض مردم دنبال بودن برای خلید چیزی مقدسی در خودشون داشته باشن، یه مجسمه درست میکردن به کورنشش حضرت ابراهیم در همه رو ببون یک زمی و اخوان هم گفتن چی این رو شکسته گفتی بزرگ بیمی پوش روز بقول مرمون پوش چه گذاشته بود شوله اون بود. گفت که این گفتن اخه اینجا نمیتونه حرکت کنه، گوه اگه نمیتونه حرکت کنه و نمیتونه از این بزرگی کوچیک نگهداری کنه پس تجوری شما اون رو نگهدارتون باشه حاضر به شما بده؟ عقل اینجوری فکر کنه. عقل انسان سوای از شرایطی که خدا برشون درست بده و پیامبرایی که برایشون فرستاده و کتبی که برای اونها نازل کرده این رو میفهمه. که هر کسی نمیتونه خدا باشه. خدا یکیست و یگانه ایست که تمام این عالم در وجود اراده او قرار دارن که با اراده او خلق شدن تا اراده او باشن اونها بقا دارن، اگر اراده او تعلق گرفت اونها فنا میشن. همه چی در دست اوست، هیچ کسی نمیتونه بر او چیره بشه و سلطه بده. و نمونه هایی رو پیامبران آوردن به عنوان معجزه، مثل همون قصه گلستان شدن آتشی که نمرود درست کرد بر حضرت ابراهیم، دیگه یک مرتبه تبدیل میکنه به گلستان و گلزار و گل و بوته و سبزی و فرنگی و زیبایی، آتش رو تبدیل میکنه. یا وقتی رفتن خلاصه اصحاب فیل خانه خدا رو خراب کنن، عوامی پرندگانی که منقارشون یکیه رید دستش به قول معروفه منقارشون بود، اومدن و فیل سواره پادر بود. اینا همه معجزاتی بود که خدا نشون داد که بشر رو بیدار کنه، که الان دیگه عقل بشر اینقدر الحمدلله رشد کرده و آگاهی پیدا کرده که احتیاجی به اون چیزها نیست و حتی پیامبر هم دیگه برشون لازم نیست. بیا همون کتابی که عنوان قرآن الان در دست ما هست همون کفایت میکنه، فقط مبین قرآن میخواد، که مبین قرآن هم اهل بیت و اهل بیت هم حتی غایبن و دست ما از دامان اونها کوتاه، سخنان اونها سینه به سینه گشته تا اومده حال ما رسیده و ما با عقل خودمون باید بسنجیمون کنیم و اگر در چیزی در کلامی حتی از اونها شک کردیم، میزان قرآنه. حرفایی رو گفتن آقا اهل بیت اینا رو گفتن، خود اهل بیت فرمان اینا رو بر قرآن عرضه کنید، اگر مخالف قرآن بود بزنید به دیوار، نه قرآن نیست. اما اگر با قرآن مطابقت داشت مخالفت با قرآن نداشت فخذوه، یعنی اون حرفا رو بگیرید عمل. میزان در دست ما در واقع عقلمون هست، ملاک رو عقلمون میدن. عقل ما که اون رسول باطنی و حجت باطنی بر ما هست، همه اینها رو تشخیص میده. وقتی توحید برای ما ثابت شد، به وجود عالم، به خالق عالم پی بردیم، چگونگی خلق او و چگونگی مخلوقات او و چگونگی نظام این وجود رو وقتی ما پیش بردیم، توحید بر اون اثبات شد. وقتی توحید اثبات شد، عقل ما میگه که خب من فقیرم، من نیازمندم، باید من بندگی از کسی بکنم، فرمون برداری از کسی بکنم که برآورده کننده نیازهای من. اولین نیاز من وجود من. اگر خدا نیازمندی من رو در وجود برآورده نکنه، آنی میمیرم. از اون هستی به ما حق تنفس می. همه این عالم در دست اوست. حالا چگونگیه به دست آوردن دستورات خدا، گرفتن مرادات خدا، قرآن است و اهل بیت. چگونه ما باید از همین توحید پی ببریم که خدا پیام رسان هم داره، پیغمبر هم داره، امام هم داره. دو تا اصل دیارم درست. یکی دیگه این که ما از توحید باید بفهمیم که هیچ کسی نمیتواند در این عالم عدالت داشته باشه غیر خدا. لذا خدا هر کسی رو به اندازه ظرفیت خودش خلق کرده و در مقابل اون مخلوق امکانات، مشکلات، گرفتاری ها و نعمت ها بشتاده. هر چیز رو به اندازه وجود خودت. لا یکلف الله نفسا الا وسعها.
لا یکلف الله نفسا الا وسعها. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت.
این مال مال اما موجودات دیگه هم که بر هر چی خدا خلقشون کرده هم کارو میکنن. تا حالا شما دیدی یک گاو داره بیان برن شکایت کنن از دستگاه و جناب شیرا گاوا شیر نمیدن؟ گاو میتونه بگیم از شیر نمیدن؟ اصل میتونه بگیم از سوال نمیدن؟ نه، الا اینکه انسان مانع برشون ایجاد کرد. اگر مانع ایجاد کرد شیرش بکشون، اگر مانع ایجاد کرد بله از قواره نمی کنید. یه بنده خدایی بودی چنین فرستاده بود یا آقایی یه اولاغ رو زد با دستا و با دستا موش زد زدید زدید شما لابن دوم بسته پیدا بود نگاه می کرد یه یه می کرد چون بد می زد زد تو صورت یه وقت هم سواره شد. از که سواره شد اونم کلش رو برد و یه پاهایی رو گرفت با دنده میش بیدید خلاصه بیچارش کرد چی رو داده زن اولاغه رو اگر بشن اول کردیم اونو سواری بکنه اصلا همینطوره مزرعه همینطوره مزرعه رو اگر آبیاری کردی شب کردی رستگی کردی برز دادی کود دادی به محصول اما این عزیزی چی؟ اون چه مسلم هست خدای تبارک و تعالی همه اسباب رو برای ما فراهم کرد اما دیگه این یکیش رو به اختیار خودمون گذاشته ما رو فقط اختیار داره اما این پنچه نمیتونه بگه من نمیتابم الا که یکیش بیشتر اگه سالم باشه و برق هم درش باشه میتابم. پس همه ای آدم مسخر انسان هست بر نفع انسان هست منافع انسان رو تأمین میکنن اما ما باید با اختیار و اراده خودمون و اراده خودمون خدا رو پرستش کنیم. ملائکه و فرشتگان موجودات زندهی هستن که دائما در تسبیح و تکبیر و تحلیل خدا همیشه در کرش خدا هستن نمیتونن کاری دیگه بکنن شهوت ندارن غضب ندارن اراده ندارن چه بگن ما حالا نماز دیگه نمیخونیم سجده دیگه نمیکنیم حرف خدا رو گوش نمیدیم نه باید جوری خلق شدن که فقط در کرنش خدا هست در تکریم خدا هست در تعظیم خدا هست اما انسان رو خدا میگه توی انسان رو من مقام عالی بهتودم و علم آدم اسماء کلها
و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکة فقال انبئونی فقال انبئونی باسماء هؤلاء این کنتم صادقین.
من علم اسماء حسنا به تو میدم قابلیت این رو داری که الهی بشی اما به شرطی که بندگی کنی یعنی از عالم ماده و نباتات به آن آب بدبوی جنگیده ای که در رحم ماده به عنوان جنین منعقد میشد تا بشد طفل رو به دنیا بیاد از بدترین و پایینترین مرحله وجودی مادی تا برسی کجا؟ برسی به اعلی الیین عند ملیک مقتدر
فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر.
اهل عرفان و اهل کلام و اهل دل مقامات انسان رو که اومدن دستبندی کردن صد تا مقام برای انسان در عالم وجود فرض کردن. اولیش عالم نباتاته تا برسد به نطفه نطفه هشت و مرحله داری به طفل برسه، طفل کم کم میرسد به جایی که مقاماتی رو مثل مقام زاکری در مقام انیس الله بودن، مقام محب خدا بودن، تا بالاخره به عشق خدا و به لقاء حق برسه. این مقامات رو باید دید کنن. اگر انسان اراده خودش رو در راستای اراده خدا قرار داد میشه الهی، همه چی در نفع اوست. یک کلمه لا اله الا الله بگه تو کل کائنات موجود و کل این وجود عالم مؤثر. اما اگر تو راه شیطان افتاد میشه پسترین بلغوم ازن، یه کلعن آم میشه مثل چهار پایدان بلغوم ازن، بلکه پستر از اون، گمراهتر از اون. پس اون چیشه به همه ما درس میده، حرکت میده و ما رو انگیزه میدهد که عبادت خدا رو بکنیم، بندگی خدا رو بکنیم. خود خداست، اون یگانه ایست که آن بی نظیر و بی مانندیست که همه این عالم رو خلق کرده برای منافع منشون. سلام. اگر انسان انسانیت خودش رو حفظ کنه و این مطالب رو در ذهن خودش بپرورونه، اعتقاداتش رو تقویت بکنه و خودش رو با خدای خودش گره بزنه و توحید خدا رو بر خودش سرمنشأ همه وجود بدونه، و کم کم انسان الهی میشه. این است که ببینه امام حسین رو بشه میگن آقا خدا اراده کرده انیرا چکبیر قتیلا، خدا اراده کرده تو رو کشته ببینه. اینجایت باشه اهل عیالت رو اصیل ببینه، هرچه او بخواد رزم به رزاج راضیتن به قضائه. چیلی کلمات امام حسین پلیدترین کسیفترین انسان ها میان در برابر بهترین نجیبترین عالیترین متعالیترین انسان ها قرار میگیرن و اونها رو میکشن. مقام انسان میتواند اینقدر پست بشه که از چهارپایان بدتر بشه، میتواند به جایی برسد که خدا بهش بگه سار الله، یعنی تو خون من. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اشتق الناس رسول الله قلبن و خلقن و من بدن و من اکبر و سید. فکر نکنی که ما حسین سبورن جداد، فکر نکنی که نماده های دارد خیلی بزرگ. این یکی از فرسی باده که ما حسین فرمود خدای شاهد باشد که اشتق الناس رسول الله رو میتسن به میدان قلبن و خلقن و من. اما دید آقا علی اکبر بحید هست اومد اومد بابا هم گلد جواب نمشی بسه روزونه قامت و من اومد 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 هست دید جواب شد. اما زلیلانه در برابر پدر خاشه تزلل میکنه به شور شور این چی جهب بازه چی فرمان علاقت شبت عدلت تشنهی نیست اینجا بخواد با آدم ها که خواسته شو از تو هست و فقل حدیده از حد منه سنگینی از لحظه مرا از پاس درست احساسات سپر برم کرده که چی میخواد حسین علیه السلام علی اکبرش رو به آغوش کشید وقتی رو به آغوش کشید راوی میگرد و بعید هم نیست درست که وقتی اومد پسرش رو به بوسه زبانش رو اشاره کرد به لبهای فرزند زد یعنی چه؟ یعنی بابا بهش نگرد اما این بچه این پسری برومند بنی هاشم چی خواهد از بابا؟ به زبان من این دیگه میخواد میگه بابا یه دست از من بکش دل از من بگوزی بگذار من خیلی آنه وقتی میخواست اول برد به میدون گفت برو قرآن محافظت از تو میکنه قرآن نادر حسینه هر چی به میدان نظر میکنه مسلم علی اکبر اسم در بیاد رضا میدن بابا میخواد جواد دو کتا رفت به میدان برای آخرین بار یه وقتم یا عبا یا عبتاه علی اکبر صدا شدن شد حسین رسید وقتی حسین از بدن علی اکبرش رسید دید فقط تلو به سیوف ارغم الله وقتی که تو میدون جنگ بین دشمنان می جنگیم یه نامردی با آن شمشیر یا با عمود بر سر مبارک علی اکبر زد این سر مبارک به سمت سر از سرازیر شد این از همینطور که در بین دشمن حرکت میکرد هر کسی با نیزهی با شمشیری بر بدن علی اکبر اما آقا وقتی نگاه کردی فقط تلوه به سیوه ارغن اروا بدن روی اکبرش بار باره میخواد این علی اکبر و فرزندش رو به خیام حرم برساند هر گوشه ای از بدن رو میخواد بردارد نمیتوانم
سرم خاک کف پای حسینم دلم مجنون دریا